السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين عبد القاسم المصطفى محمد. أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم وكما نسبت به محمدا على من للدلالة عليك، وأنهجت بآله سبل الرضا إليك، فصل على محمد وآله. صلى الله عليه وسلم. وجعل القرآن وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة، وسلما نعرج به نعرج فيه إلى محل السلامة، وسببا نجزى به النجاة في عرصة القيامة، وذريئة نقدم بها على نعيم دار المقامة. بفضل إلهي گزارش مزامین 42 دعای صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام رسید به این عبارت بسیار نورانی که خطاب به پروردگار متعال عرضه داشته میشه که خدایا همچنان که محمد را صلی الله علیه و آله و سلم نشانه ای قرار دادی و دلیلی قرار دادی و راهنمایی قرار دادی برای باریافتن به سوی خودت، و خاندان او رو با وجودشون، با علمشون، با حقیقتشون به وسیله خاندان و راه دستیابی به رضای خودت رو و راه هایی که به خوشنودی تو میرسه به ما نشان دادی، بر او و بر خاندانش درود بفرست و سپس درخواست هاییست در ارتباط بین ما و قرآن کریم. از این کلمه وجعل القرآن شروع میشه. من راجع به این قسمت اول به مناسبتی دو جلسه گذشته بود به نظرم توضیحی دادم، یعنی این کلمه بخش اول رو، و کما نسبت به محمدن للدلالت علمن للدلالت علیک، مطلب تو دو سطح تبیین شد که یه سطحش خیلی عالی بود خاطرتون باشه. من دیگه الان بر نمیگردم چون مطلب بسیار عالی و رفیعی تقدیم شد. این مقدار هست که در وجود مقدس پیامبر اکرم، در ذات او، در صفات او، در افعال او، اهل حق و حقیقت با نورانیت اسماء و صفات و ذات پروردگار متعال رو دیدار میکنند، ملاقات میکنند. این که فرمود معرفتی به نورانیه، معرفت الله، ناظر به همین. هرچه که انسان به اون حضرت نزدیک بشه، هرچه که در مقام شناخت، در مقام محبت و در مقام تبعیت، این سه رکن شناختی، محبتی و تبعیت اطاعتی، در این سه بخش هرچه که انسان به اون حضرت نزدیک بشه، در حقیقت به خدای متعال نزدیک شد. آینه دار جمال و جلال حق تبارک و تعالی و در واقع در مقام دلالت و ارائه و معرفی مقامش جمع الجمعیه دیگه. بردیم زیل اسم جلال رو تعریف کردیم در بین اسماء الحسنا. این تعبیر اول و کمان سبت به محمدن علمن لدلالت علیک صلی الله علیه محمد و آل محمد. این کلمه بهی اینجا جالبه، یعنی در واقع اگر کسی بخواد به مقامات حضرت خاتم دست پیدا کنه و به این شناخت برسه که و این شناخت او رو میرسونه به حضرت حق تبارک و تعالی، این نقشش قرآن کریمه. کلمه نسبت بهی معنیش اینه، یعنی قرآن در حقیقت رونمایی میکنه از جمال و جلال اون حضرت که جمال و جلال حق تعالی است. بعد با قرآن این نسب دلالت انجام رو کنه، نسبت بهی. این جالبه، نقشی که قرآن داره حالا اینجا در حقیقت معرفی و ارائه شخصیت اون حضرت. راجع به جمله بعدی هم باز قبلا اشاره شد، ما انهجت به آلهی سبل الرضا الیک، که در حقیقت جایگاه و نقش اهل بیت علیهم السلام که اینجا با کلمه آل معرفی میشن در راه یافتن به مقام رضاست. که خاطرتون هست عرض کردم مقام رضا قله مقامات انسانیه، یعنی دیگه همه مراتب و منازل که سیر بشه، چون میدونید اینجا منازلیست، در هر منزلی مراتبیست، اگر سالکی شروع کنه به سیر اون مراتب در منازل و سیر منازل منزل به منزل اینو همینجور بره به فضل الهی، در اون عالی ترین سطوح که دیگه میرسه به قله، میرسه به مقام رضا، یک چنین جایگاهیست. برای رسیدن به اون اوج که اوج مقامات انسانیست و قله کرامت انسانیست و نزدیکترین منزل به ساحت قدس ربوبیست در مقام قربه، برای اینکه انسان بتونه به اونجا برسه، دستیابی به اون مراتب از طریق آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین برای سایرین همراه شده و هم امکان پذیر شده. برای اونجاست که باز اینجا هم همینه، شناخت اونها، محبت نسبت به اونها و تبعیت از اونها و قرار گرفتن در جاذبه شخصیت اونها و سیر بر اساس منهج اونها، روش اونها، سبک اونها، انتخاب سبک زندگی مطابق با سبک زندگی ائمه علیهم السلام انسان رو به مقام رضای الهی نزدیک میکنه و نزدیکتر. و این چقدر عجیبه، چقدر قدرشناسی میخواد، خیلی قدرشناسی میخواد. خود امتحان یک چنین امکانی رو به وسیله این شخصیت های بزرگ در اختیار ما و در دسترس ما قرار داده، به همین شیرینی، به همین آسانی. انهجته، این نهجش رو، روشش رو، راهش رو خیلی روشن، خیلی شیرین خیلی آشکار در اختیار ما قرار داده. خب حالا میگیم، خطاب میکنیم به خدای متعال، میگیم خدایا همان گونه که یک چنین امکانی رو برای ما فراهم کردی با وجود پیامبر و با وجود آل پیامبر که در حقیقت شرح مقامات او هستند، تفصیل مقامات او و شخصیت پیامبر آل پیغمبرندیه، ترجمان حقیقت وجودی او هستند، آینه داران جمال و جلال او هستند که آینه دار جمال و جلال الله هست، چنانکه این امکان رو در اختیار ما قرار دادی و ما رو به چنین نعمتی متنعم کردی، ما از تو چنین توقعی داریم که وجعل، یعنی چه مقدمه شیرینی، وجعل القرآن، که من همینجا یادتونه عرض کردم، یعنی در حقیقت با قرآن که الان میخواییم بریم سراغش نقشه وجودی اونها رو به ما معرفی کردی، وجود کتبی اونها رو در اختیار ما گذاشتی، یعنی اون وجود عینی اونها حالا ریخته میشه تو این قالب الفاظ، واژه ها، آیه ها، سوره ها، میشه قرآن، که این وجود کتبی و نقشه وجود ولی الله اعظمه که در دسترس ما قرار گرفته. حالا ما راجع به قرآن با وساطت اون انوار قدسی توقعاتی داریم در ادب مع القرآن. حالا چی میخواییم از خدای متعال؟ وجعل القرآن وسیله لنا الی اشرف منازل الکرامه. بله، خیلی درخواست بزرگیه، دقت کنید، وجعل القرآن، قرآن رو برای ما وسیله ای قرار بده که با او، با مدد او، با همراهی او، با توسل به او، این کلمه وسیله توسل میخواد دیگه، با توسل به او، با راه جویی از طریق او، یعنی قرآن، ما برسیم به چی؟ برسیم الا اشرف منازل الکرامه. وای همت میده، یعنی واقعا صحیفه اینجوریه، صحیفه پرواز میده، افق گشایی میکنه، اصلا افق میده به زندگی، سپهر میده، آرمان میده، معنا میده، بعد هم همت میده، انرژی میده که تو چی بخوای راهنماییت میکنه که بر اساس استعداد و ظرفیت های مکتوم تو وجودت آرزوهای تو باید چی بشه، تمنای تو باید چی بشه، خواسته تو باید چی باشه تو زندگی. این میدونید هنر ولی کامل اینه، تو قالب دعا یک چنین افقی رو پیش روی انسان باز میکنه و یک چنین میدانی رو برای پرواز و قله هایی رو برای فتح پیش روی انسان قرار میده. میدونید اگر ما صحیفه رو نداشته باشیم، اگر آرزوهای ما تربیت نشن، اگر خواسته های ما پرورش پیدا نکنن، حذف میشیم در شکم نهنگ دنیا، حذف میشیم. میفهمیم چی؟ این ما خوردت، قورتت میده، درست همونجور که قبر جسم تو رو قورت میده به زودی، میخوره ما رو، قبر چی کارت میکنه؟ این نشان است، قبر چی کار میکنه با جسم آدم ها؟ میخوره تو رو، اکلت میکنه، هضمت میکنه، درسته؟ یا نه؟ تمام این اعضا و جوارح تو متلاشی میکنه، ریز ریزت میکنه. و یه غیر از اینه، خیلی نزدیکیم به اون روز. گفت از خاک برآمدیم و در خاک رویم دیگه، اینجوری برمیگردیم به همونجا دیگه. منها خلقناکم و فیها نعیدکم. همینجور که این زمین جسم شما رو میخوره و هضم میکنه، از هضم رابعش هم میگذرونه که برای اون لحظه ها و اون روزها بشینید ببینید خود امام سجاد تو همین صحیفه چه ناله ها میزنه. اون دعای الهاق حضرت رو بخونید، ناله میزنه، میگه نکنه من اونجا فراموش بشم همونجور که دیگران رفتند و فراموش شده، خاک شده رفتند. اگر غافل بشی، اگر به خودت نیای، اگر به معنای زندگی نرسی، اگر به حقیقت حیات راه پیدا نکنی، اگر از سرچشمه آب حیات که قرآن کریم ننوشی، این دنیا ساحت‌های دیگه شخصیت تو رو هم هضم میکنه، قورتت میده، میفتی تو همین آرزو بازار دنیا. چنان باید بازی میکنه، چنان باید چرخوندت. حالا میگی من توی دو سه جمله بعدی این همین تعبیر رو حضرت به کار میبرم، چنان میچرخونه، ذهن تو درگیر میکنه، بعد قلب تو درگیر میکنه، مسیر تو رو برعکس میکنه. یعنی این انسان که آفریده شد تا شکوفا بشه، به فلاح برسه، این بذر وجودش به سوی آسمان کرامت و حقیقت، این آدم وجودش میشه منکوس، برعکس میشه، برمیگرده، برمیگرده. وقتی منکوس شد و برگشت، هضم میشه و مزمحل میشه و اسفل سافلی نمیشه، دنیایی میشه، تمام میشه کارش. این اونجاییست که گفت وقت خواب من دستاها، یعنی تو با دست خودت خودت رو به خاک نشاندی، به خاک سپردی و تمام کردی کار خودت رو. وقت خواب من دستاها، اینجوری چجوری میشه این اتفاق میفته که انسان خودش رو دفن میکنه؟ حقیقت وجودش دفن میشه تو همین مزبله دنیا، همینجا دفن میشه، همینجا مدرس میشه، منوی پوسه، منوی پوکه. اون وقت است که تو بیفتی به دست آرزوهای دنیا، دنیا بشه مقصدت، دنیا بشه شاخص زندگیت، دنیا بشه چراگاه انسان نستش ببدا. این بازی کده با اون جلوه های آرزو کده ای که داره تو رو به بازی بگیره، تمامت کرده. اگر اونجا کوتاه بیای، یه راه هم بیشتر نداره. راهش اینه که زندگیت آرمان داشته باشه، افق داشته باشه، آرمان الهی، افق الهی، آرمان توحیدی، افق توحیدی. اگه زندگیت پیدا کرد، اون وقت رو به فلاحی، رو به شکوفایی، رو به بزرگ شدنی، رو به کمالی. اینه، اینجا حضرت میگه که حال نگاه کنید، اینه صحیفه این کارو میکنه. هنر صحیفه سجادیه اینه که تو رو از افتادن به این جاذبه آرزوهای دنیایی نجاتت بده. چگونه؟ با همت دادن، با افق دادن، با بزرگ کردن آرزوهات که قبلا راجبش مباحثه مفصلی شد. اینجوریه نقش صحیفه. این از جمله همینجاست: وجعل القرآن وسیلتا لنا الى اشرف منازل الکرامه. تازه نمیگه الى منازل الکرامه، قرآن برای ما وسیله ای بشه که ما با او، با همراهی او، با توسل به او، با دستیازیدن به او، به عالی ترین درجات کرامت واصل بشیم، دست پیدا بکنیم، برسیم. بعد هم نمیفرماد به منازل کرامت برسیم که خودش خیلی بالاست. میگه اشرف منازل کرامه. نه، یعنی تو نباید حتی به مراتب متوسط قانع بشی، نه، باید به قله ها فکر کنی و توقعت این باشه. این معجزه قرآنه، اعجاز قرآن کریم در کرامت آفرینی و کرامت بخشیه. اینه، این کار قرآنه. دوستان من بدونن از این به بعد ما یه جملاتی داریم که این جملات رو من دیدم عزیزانی که زحمت کشیدن نوعاً صحیفه عرشیه رو به ترجمه نشستند، گاهی هم وارد شرح این کلمات مبارکات شدن. من دیدم عمدتاً این جملات رو که الان پشت سر هم هست: منازل الکرامه، محل السلامه. این دوتا کلمه رو ببینید: وسیلتا لنا الى اشرف منازل الکرامه و سلم من نعرج فیه الى محل السلامه. عمدتا اینها رو با منازل قیامتیش ترجمه کردن: دار الکرامه، منازل الکرامه، محل السلامه. گفتم همون بهشت موعود الهیست. اون تعبیر و تفسیر، اگرچه تفسیر و تعبیر درستی است، ولی به نظر من میاد که یه زمینه ای داره که اگه من از اون زمینه غفلت کنیم، برداشت ما برداشت دقیقی نخواهد شد. اون زمینه اینه که قرآن کریم جناب عالی رو در هر دنیا به منازل الکرامه میرسانه. تجلی منازل الکرامه دنیایی منازل الکرامه آخرتی و قیامتی است. قرآن کریم جناب عالی رو در هر دنیا به محل السلامه میرسونه. تجلی این محل السلامه در دنیاست که میشه دارالسلام در قیامت. این مسئله، یعنی از این غافل بشیم ممکن خوب نتونیم برداشت کنیم. اشرف منازل الکرامه همینجاست، همینجا در این دنیا که دار التجاره است برای اولیا، دار الضیافه است برای احبا، دار السلامه است برای اهل معرفت. همینجا، همینجا میرسن. چون اینجا میرسن، اونجا میرسن. ولی تو اگه اینجا نرسی که اونجا نمیرسی که. اون وقت بهت میگن برگرد بیار. تمام اون مراتبی که در قیامت تعریف شد، در بهشت قیامتی تعریف شد، قبل از او در بهشت برزخی تعریف شد، از اون ضیافت ها، از اون رسیدگی ها، اصولش، پایش، ریشش همونجا باید فراهم بشه. و مؤمن بر اساس دستیابیش به کرامت و سلامت در دنیا که دارالاهانت و مرض هست، اگر اینجا تو هست گرفتید؟ اینجا که دنیاست از فلسافه پس ترزیم نمیست، خودشه، اسمش هم با خودش گذاشتن دنیا. اگر کسی اینجا توانست به هنر ایمان و عمل صالح و با توسل به ذل عنایت الهی و با هدایت ولی کامل، اگر تونست در دارالاهانه به کرامت برسه، اونجا به کرامت حقیقی به جاودانی دست پیدا میکنه. و اگر اینجا که دارالامراضه و محل الامراضه، اینجا تونست به سلامت برسه و رخت خودش رو به سلامت از اینجا ببره، به دارالسلام میره. و الله فرمودن من کان فی هذه اعما فهو فی الآخرة اعما. اگر تو اینجا وضعت خراب باشه، اونجا وضعت خرابه. این جسم اینجاییه، سلامت و مرضش همینجاست و همینجا ختم میشه. این بعد از اینجا مسیری نداره. اما جان تو، لطیفه ربوبی که در وجود تو تعبیر شد که اینجایی است، آنجایی است، این جهانی است، آن جهانی است، اگر اینو تونستی قدر شناسی کنی، اگر گوهر شناس شدی، اگر خود شناس شدی، اینجا تونستی کشفش کنی، اینجا تونستی قدرشو بدونی، اینجا تونستی امانت داری کنی، اینجا تونستی کرامتش رو حفظ کنی در دارالاهانه، اونجا به بارگاه کرامت الهی راه پیدا میکنی. این هنر مؤمن اینه که در دارالاهانه کرامت کریمه وجودیشو که نفس نفیس نسانیست و این حقیقه آسمانی رو که در وجود او تعبیر شده به عالی ترین سطح رعایت میکنه، اونجا به بارگاه کرامت راه پیدا میکنه. من اگر کسی اینجا به خودش چوب حراج زد که زد دیگه، این کرامتی بره باقی نمیمونه. اگر تونست اینجا که محل الافات دار الامراض مرکز آسیب هاست، اگر تونست وسط این آفتها به سلامت بمونه، به سپر ایمان، به حلاوت ایمان، اگر به سلامت ایمان تونست اینجا به سلامت بمونه و رخت جانش رو به سلامت از این دارال خراب و از این دارال آفات برد، چون کسی به دارالسلام راه پیدا میکنه. این هنر مؤمن اینجا معلوم میشه. اینجا معلوم میشه. خب راهش چیه؟ راهش عبارت است از قرآن. همراهش کیه؟ فطرت. این راه، این همراه و این قدوه و این راهبر، با اینها که شدی میرسی. الا اومد گفت تو در منازل کرامت بلند نظر باش، دست کم نگیر، به اشرف المنازل فکر کن. اشرف منازل کرامه رو هدف گذاری کن، به منازل ابتدائیش قانع نباش، به منازل متوسطش هم قانع نباش، و اشرف منازل فکر کن. خواهی رسید. اینجور آدم ها با قرآن به اوج میرسند. پس این یه ما از با قرآن پرواز نمی کنیم. علتش اینه که تو اصلا نگاهت به قرآن غلطه، توقعت از قرآن اشتباهیه. یعنی کسی که خودش رو سپرده وسط این جذبه های دنیایی و آرزوهای های دنیایی و کشمکش‌ها و وسط این مزبله شهوات داره میچره، عذرخواهی میکنم از این تعابیر، هست این تعابیر روایی ماست دور از جون شما، و کسی وسط این ایمان رو چراغ میکنه، خب معلوم این چجوری میتونه با قرآن پرواز کنه؟ قرآن نقشه پرواز برای اون کسی که به دنبال منزل کرامته، تأمین کننده سلامت برای اون کسی که در جستجوی دارالسلامه، در جستجوی قلب سلیمه تا به دارالسلام برسه. از این طریق میشه رسید. قرآن اینجوری باش مواجه شو، ببین پروازت نمیده. یه آیهش دست تو میگیره، از هزار به اوج میبره، یه آیهش فقط. یه آیه اصلا یه کفایت میکنه. الیس الله بکاف عبده؟ الله اکبر، الله اکبر. یه سواله. تمام هستی جواب یک سوال. میه کجایی؟ الیس الله بکاف عبده؟ کجا داری میری؟ از کی داری میخوای؟ چرا اینقدر خودتو ارزون کردی؟ او کافی نیست برای بندش. شما به دنبال این کفایت کجا میگردید؟ تو دکون کدوم عطار گیرتون میاد؟ کی تو این عالم میتونه کفایت کنه از شما بجز کافی مطلق؟ وقت علیس الله به کافی عده کجا مرده خودتو؟ یک آیه است، ولی همین سوالو بگیر. اینجوری بود یادتون میگفتم ادب من قرآن اینجوریه، بگیر تکرار کن. چون که روش اولیا بود، قرآن کن خودتو بسپر. همین یه آیه هی نگاه میکنی میگی بلا، جواب میدی، بالاخره بله رو میگیره از تو. نه، کافی خود این متعال و تو این عالم کفایتگری دیگه وجود نداره. چون هر چه که انسان میبینه فقر و فقیر، چیزی دیگه وجود نداره که چه هست تو این عالم غیر از او. و تو با کی در این معامله میکنی؟ خود تو به کی سپردی؟ اینجوری بریم سراغ قرآن، بله پرواز میده. این مهمه. وجعل القرآن وسیلة لما الى اشرف منازل الکرامه. گرش بید میکنم اشرف منازل الکرامه. ببینید اشرف منازل الکرامه بینشی توحیده. اشرف منازل الکرامه در مقام بینش توحیده. و قرآن کریم این زمینه رو برای تو فراهم میکنه که به توحید برسی. دستت رو در منزل معرفت الله میگیره، قدم به قدم میبره. این هنر قرآن کریم. اولا که لم تکن تعلم یعلمکن و لم تکن تعلمون. این کار قرآن کریم. بینشی این که اشرف منازل کرامه یعنی توحید با تمام اون ابعاد و معانی خودش. اشرف منازل کرامه در گرایش ها، در اخلاق، در اخلاق. اگر اعتقاد در دسترس توست، در مواجهه با تعدی که به تو شد، عفو را قرآن به منازل کرامت و به منازل کرامت اخلاقی بذاره جلوی تو، میگه او میتونی عمل کنی. مجازی فرمان اتداعای کن فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. ممکن امکانش برات هست، اما این گزینه کرامتی نیست برای تو، این تو رو پرواز نمیده. تو با انتقام پرواز نمیکنی، اوج نمیگیری. کرامه وجودی تو پرورش پیدا نمیکنه. اما اگر اهل عفو شدی، این گزینه کرامت پیش روی تو، اون تو رو بزرگ میکنه، اون تو رو به مراتب کرامت میرسونه. اون طرف انتقام، این طرف عفو. اگه هست بگذری، اون وقت گذشت خودش مراتبی داره، هر کی بیشتر بتونه بگذره. به همون نسبت کریم در میشه. به اون یه خواستم ارز کنم، اینجا به خودش مراتب داره. این مراتب نیر تا میرسه اشرف منزل کرامه. در هر منزلی جزا هست، اما صبر رو هست. جزا که کسی رو پرورش نمیده و پرواز نمیده، صبر که کرامته. اگر تو وجودت به صبر آراسته شد، وارد شدی در منزل کرامت. هرچی صبرت بیشتر شد، کرامتت بیشتر میشه. این منزل کرامت تا برسی به قلش. گرفتی؟ همینطور گفت قصه الهازا فعلله و تفعلله. آره. مثلا منزل احسان، منزل احسان یک طبقه بالای طبقه، هر چی میری این منزل بعدی جلوی روی تو هست. احسان که یه سوالی هم برات مطرح کرد که هر جزا اول احسان اول احسان. احسان در معنای خدمت زیبا و کریمانه به خلق، احسان به معنای خدمت هنرمندانه و کریمانه و کرامت بخش به خلق، از اینجا شروع میشه. شروع میشه اینجا. شخص احسان خودش رو میدانه و مسرور هم میشه. من که دارم گره گشایی میکنم، چه خوشگل، چه قشنگ، مشکل فلان برادر و خواهر و برادران و خواهران خودم حل و فصل کردم، چقدر اونو با احساس کرامت بودم، کوچیک نشدن، هم مشکلشون هم شد هم بزرگ شدن. این رو من دیدم، احسان خودم رو هم دیدم. اون مبادی گفتی؟ اینا منازل اولیه این کرامت بزرگ هست. ولی از اینجا شروع میشه تا بره به اشرف منازل کرامه، در منزل الاحسان که منازل کرامه است، تا برسید به اشرفش. اشرف منازل کرامت در باب احسان چیه؟ کجاست؟ فهمونم میرسی به اونجایی که دیگه نه احسان رو میبینی نه احسان رو میبینی که فرض خودت باشی، درسته؟ نه احسان رو، نه احسان رو، نه اون کسی که این احسان به او رسید، دیگه هیچ کدوم رو نبینی. میرسی به اونجا که شخص فقط او رو میبینه و این محسن مطلق رو میبینه. بابا پیغمبر اکرم وقتی خواستن این مرتبه احسان رو میکنن فهمیدن میرسه شخص به اونجا که یا عبد الله که یا عبد الله که انک تراه بلنده گفت رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. اون حذف شد خودش، او رو میبینه، گرفته؟ این بابه میگه اشرف منازل کرامه رو من میخوام. در اون منزل اصل که عرض کردیم اشرف منازلش اونجاست که میرسه. این گذشت میکنه، اما اونجایی که تو دیگه گذشت خودت رو نمیبینی، گذشت کنن رو هم نمیبینی، گذشت شنن رو هم نمیبینی، همین رفت کنار، درستی؟ او رو میبینید که عفوه، او رو لعفوه ولی کبریا. او رو وقتی که دیدی اون اشرف منازل کرامت بله میرسن. این که گفت رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، آنها یعنی میرسه در منازل کرامه. در هر کرامتی اینجوری به علم برسه، علم الهی، علم توحید، تمامش منازل کرامه است. از مبادیش کرامت آغاز میشه تا اشرف منازل کرامه که منزل فناست. تا اونجا همه رسه پرواز میکنه، تا گرایشیش از مثالهایی که عرض شد، تا کنشی و بناهای عمل همینجوره، همینجوره در همه مراتبش. خلاصه به دنبال بهترین هاست اشرف منازل. جالبه که بهتون بگم سر کرامت که در قرآن کریم افشا شد چیه؟ سر کرامت که در قرآن کریم افشا شد، اون رازی که برملا شد، تقواست. خیلی سریح قرآن کریم اعلام کرد که شاخص در نگاه رب اینه، در نگاه حضرت حق اینه، شاخص اینه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اشرف منازل کرامه یعنی انتها درجه تقوا که میشه اتقوا الله حتی تقاته. حق تقاته اون قله کرامت با تقوا میشه رسید. این تقواست، اول تقواست، وسط تقواست، پایان تقواست، همش تقواست. معیارش اینه. اون وقت منازل مقدماتیش اینه که تو بتونی این کریمه وجودت رو که قلبته و اون نفس نفیسه، الهیست که در وجود تو هست و اون نفس رحمانه که لذیده در وجود تو که نفخت و فیه من روحی حضور تو باید این باشه، مقدمش اینه، بتونی این کریمه رو از آلوده شدن حفظش کنی تو این دنیا که محیط آلودگی هاست، بتونی حفظش کنی. این تقوی دیگه لذا احتمال مؤمن عمدتاً مصروف میشه در صیانت از اون کریمه که آلوده باشه. آلوده شد سقوط آغاز شده. آلودگی دنیایی اینجوریه که یه آلودگیش 10 تا آلودگی دیگه رو میاره. اون دنیا اینجوریه. یک چشم کرونیش در مزبله شهوات 100 تا تیر مسموم رو بعد در چله شیطان به سمت قلب او روانه میکنه. این دنیا اینجوریه، بسپاری رفتی انسان بیفته به دام میفته. این هم هست لذا این میاد میگه که آقا به من یه چیزی یاد بدید، به من ذکر بدید. گوهیم یه نگاهی بهش میکنه، یه نگاه دیگه بهش میکنه، یه نگاه سومی بهش میکنه، نگاه خانه از پای بست ویرانه است، خارجه در فکر نقش ایوان است. تو میخوای ذکر بازی کنی، با ذکر بازی کنی. و بعضی ها ذکر بازی میکنن مثلا اینجوری. خب این استاد دیگه این نگاه میکنه، یه نگاه دیگه میکنه، میبینه اوضاع خرابه. وقت بهش این بر میخوره میگه آجون تقوا، دوباره تکرار میکنه میگه تقوا، باز سوم تکرار میکنه در مجلس دیگری میگه گناه نکن. از اینجا شروع میشه دیگه. خودتو جمع کن، خودتو ول نکن. از اینجا شروع میشه. تو دنبال چی میگردی؟ اول حفظ کریمه است، بعد ارتقاء به منزل الکرامت. ولی اگر این کریمه در وجود تو سیانت نشد، اهانت شد، تحقیر شد، گناه تحقیر میکنه ذات انسان رو. انسان با گناه تحقیر میشه، کوچک میشه، له میشه، شخصیتش، فطرتش مندرس میشه. اینجوریه دیگه. و قرآن کریم این نقشه هست، نقشه واری افتاده به منازل کرامته، راه های تقوی رو برای شما هموار میکنه. درسته، هم امر به تقواست، هم تشریح تقواست، هم تبیین تقواست، هم راه های دستیافتن به مراتب تقواست، هم منازل تقوا رو به شما معرفی میکنه، مراتبش رو به شما میگه. کار قرآن کریم از اتقوا الله ما استطعتم شروع میشه تا اتقوا الله حق تقاته ادامه پیدا میکنه. اولش من استطعتم، ولی افق که نیست، گفت افق اینه که اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته. اون وقت تقوای خیالی، تقوای در خیالی، تقوای در وهم دستور کار ما میشه. تقوای در خیال که اگر اونجا رو تونست ضبط کنه، اونجا رو تونست ادب کنه، اونجا رو تونست نهار کنه، به جمعیت خاطر نرسه. اگر به جمعیت خاطر رسید،
باب ملکوت بهش باز میشه، اونجاست که تازه دهن رو باز میکنه، ولی الا که این اینجا اسیر شد که مومن به اونجا فکر میکنه و تقوای خیال در مراتب بالاتر و تقوای وهم در نقطه های بالا حاصل تقوای در امره اینجاست. نزا حضرت به اون شخص فرمودن چون چشمت رو مراقبت کن، که فرمود قذر بسر و چشمتون مراقبت کنید، سیانت در شهوت براتون فراهم میشه. و الا رجل محسن و مرئی محسن وقتی چشمشو رها کرد از دائره عفت خارج میشه، فضلن از رجل مجرد یا خانم مجرد، اونی که همسر داره متأهله، اگر تقوای بصری نداشت عفتش برباد فناست، تا چه برسه به اون کسی که مجرده. حاج ما چشمتون مراقبت کنید، قرض بصر داشته باشید، مخترون من عجائب. بله، این چشمتون رو شستشو کنید تا ببینید اون چه رو که باید ببینه. پاک شو اول و پس دیده من پاک انداز، این راهی غیر از این نداره که. شما اینجا رو مراقبت کن، جای این هرزه مادری رو بگیر، قیمت قابل شو، جای تصویر ما مستقیم رو به قلب، هر چی که چشمت ببینه به قلبت میره. فرمان اونجا رو مراقبت کن. و شنیدید از امام سجاد علیه السلام که بر اون رساله ارجمند حقوق اونجا این احوالی رو حضرت کرده، فرمان همینه دیگه. من چشمتو میگه دار مثالش از میکنم. خب تقوا، خب تقوای در منزل بالا بدون دستیابی به تقوا در این منزل پایین که میسر نمیشه که، ولی اونجا اینو فیابازی کردنه. باور کنید 3-4 سال جز این کلمه رو از استادمون نشنید، بعدش هم خسته شد آمد پیش من گفتش که آقا شما هم این راهنمایی بود ما رو کردید که گفتید برو پیش فلانی، ایشون همش به من میگه تقوا. من دنبال حرفای دیگه بودم، خب میگفت من دنبال نمیدونم سیر و سلوک بودم، میخواستم به کجا برسم، یه ذکری، یه برنامه، یه چیزی. این هی برمیگرده به من میگه تقوا. گفتم ایشون که سهله، اون استاد دیگر ما که حالا در یه مراتبی بالاتر از ایشون بود، یه دوروبرش میچرخیدی، هی بهت نگاه میکرد، میگفت آقا ذکر عملی، گفت تو دنبال ذکر لسانی هستی، راه چاره در ذکر عملی است، و ذکر عملی اینه که گناه نکن، کفارش داشته باش، این کلمه رو مراقبت کن، آلودش نکن، چشمتو مراقبت کن، گوشتو مراقبت کن، زبانتو مراقبت کن، دست و پاتو مراقبت کن. اگه نرسیدی به اون جایی که باید برسی، اون وقت مدعی باش. این تقوی یعنی تقوی منازل پایان، اینا پایه ها و اصول تقوی در مراتب بالاتر از اسلام و انسان به اون کرام منازل کرامت میرسه دیگه. خب وقت تمام شد، من دوتا جمله بعدیشو براتون بخونم و الان تمام بشه. ای داد و بیداد، اگر انسان صادقانه روبرو بشه با قرآن به همه جا میرسه و به قدم صدق سراغ اولیا برسه، بره به همه جا میرسه. و خدا رحمت کنه آقای بهاءالدینی بزرگ رو، حلالله مقامه و شریف، من هر شب به یاد ایشونم. چند نفرن هر شب؟ یکیش آقای بهاءالدینی، خیلی استفاده میکنم از ایشون. استفاده کنید، کمک بگیرید. بله، از آقای بهجت کمک بگیرید. دست اینو بازه، از علامه طباطبایی کمک بگیرید، دستشون بازه. میفهمن فیلم بازی نکنه. میشون اصطلاحشون بارها از من شنیدید، فیلم بازی نکن، صاف باشید، قدم صدق باشه. اگر هم سحری بیدار شدی، شبی بیدار شدی، وقت خوبی برای دعا پیدا کردی، وقت بهت یاد داد، خود قرآن بهت یاد داد که بگو رب ادخلنی مدخل صدق، اخرجنی و اخرجنی مخرج صدق، و جعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اگر ما تو به قدم صدق بریم، اگر به لسان صدق به باطن صادقانه بریم، سلطان نصیر پشت سرشه، یعنی قدرت بالغی الهیه، اون سلطان من قبل الله که ناصر اولیاست، دست شما رو میگیره، رحمتنو میکنه، کمکت میکنه. و جعلان آمدون که سلطان نصیر، سلطان نصیر بعد از ورود و خروج صادقانه است. هر چقدر از صدق بهره داشته باشی، از اون یاری نصیب میبری. اینجوریه دیگه، دستتو میگیره. اینو میخواد و اون صادقانه بیا و خودتو بسپار و یاری رو دریافت کن. وجعل القرآن وسیلة لنا الى اشرف منازل الکرام. بله، و میری با تقوا بعد همینجور وارد میشی، قدم به قدم جلوه های کرامت از صبر و حلم و حسن زن و احسان و محبت و این یکی یکی درهاش بروی تو باز میشه. تو هر کدوم هم سعی کن عالی ترین درجه شو بخواد، همونی که اسمش هست مکارم الاخلاق، همونی که حضرت در دعای بیستم شرح کردن، تفصیل دادن. دعای بیستم اونه دیگه، دعای مکارم الاخلاق، همون هست اشرف منازل کرام. و سلمن نرجا فیه الى محل السلام. این سلمن قشنگه، سلمن این نردبان. بله، میگه خدا این قرآن رو نردبان برای من قرار بده که من به بام هستی در وجود خودم که محل سلامت هست دست پیدا بکنم، اونجایی برسم که بیه دست آفتها، دست شیاطین به من نرسه. اون محل سلامته، یعنی مقامی که اسمش هست قلب سلیم. اگر قلب سلیم در دنیا فرمان شد، دار السلام در قیامت تضمین شده است. از اینجا میشه رسید که اتفاقا سر قلب سلیم هم در صدقه. قال، اون که فرمود قال الله، قال الله هذا یا من فاصدقین صدقهم، فرمود امروز خدا جهان، خدا گفت قال الله هازا،
هازا یعنی قیامت،
یا یوم القیامة ینفع الصادقین صدقهم، اینجا صدق که صد میبخشه، صدق نصف قلب مؤمنه. فمن لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، من قلب سليم. خب این چجوری فرمون میشه دیگه؟ دنیا از راه گذر ایمان و عمل صالح که حاصل جمعشون میدونید چی میشه؟ میشه تقوا. حاصل جمع ایمان و عمل صالح میشه تقوا، قبلا عرض کردیم. دنیا با ایمان و عمل صالح برای مؤمن میشه محل سلامت، محل تحصیل قلب سلیم. همونجا که اون اخوه میگه من که امروزم بهشت نقد حاصل میشه بردن میده دیگه، این قلب سلیم اینجا میرسد الا محل السلامه. قرآن کریم نقشه سلامت فکر و بینش، نقشه سلامت اخلاق و گرایش، نقشه سلامت عمل و کنشه. این زندگی سلامت که اون حیات طیبه باشه نقشش قرآن، تمثلش ملی کامل که قرآن ناطقه و قرآن مجسم و ممثله. همین این سلامت اینجوری فراهم میشه. یعنی شرک زدائی اونه، یه دو قدم جلوتر هست، شرک زدائی میکنه از فکر شما، شرک زدائی میکنه از باطن شما و قلب شما، و شرک زدائی میکنه از عمل شما. یعنی در عمل و نهیبت میکنه، در اخلاق موحدت میکنه، در نظر موحدت میکنه، ذات و صفت و فعلت متصل به توحید میشه. نقشش قرآنه، نقشه دار السلام خود قرآن کریمه. والله یدعو الى دار السلام، چند این آیه قشنگه، این آیه رو من خیلی دوست دارم، خیلی قشنگه. چون به هو السلام، السلام له السلام الیه السلام و هو السلام یدعو الی دار السلام و الله یدعو الی دار السلام و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. یدعو الی دار السلام، چنین آیه دلپذیریه. خداست که در خودشه که دعوت میکنه. الان آیاتشو شنیدید که خوند آقای زمانی براتون، همین الان آیات شو گفت میخواد محل حال منو ببینید، این کیه؟ ذالکه عیسی ابن مریم. میخواد ببینید، ببینید. گفت السلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. چرا آیه قبلش مقام یحیاست؟ السلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. مثل منظر سلامت، پدر مادران مسئول تزمان منزل اولن که این ولادت به سلامت باشه، و مادر مسئولیت مضاعف داره که این نقطه سلامت رو مراقبت کنه، مراقبت کنه در اون ایام حمل، سلامت رو مراقبت مضاعف کنه در ایام رضا. یوم سلامت، یوم ولده، من اونجاست. حاصل زندگی سالمه به دست خودته. اگر در جستجوی قلب سلیم باشی به اونجا انشالله خواهی رسید. این میره سوالت رو به اون نقطه. بعد یا به اصلش همی که دیگه حاصل جمع همه این هاست و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث و حیا. اینجا سالم باشی اونجا دار السلامی. نقشش قرآنه و سلمن از اینجا تعبیر شده به سلم، یعنی نردبان آسمان است این کلام. میبره به بام هستی که دار السلام باشه. یه جایی میبره که دیگه دست آفت به تو نمیرسه، دست آسیب به شیطان دیگه به تو نمیرسه، نمیرسه دستش. اینه، این هنر قرآنه. خب و سبب معجزه به نجات حاصل این دو تا قبلی چی میشه؟ مثل بومیه و سببا معجزا به نجاتا فی عرصت القیامه، که همین چشم همین اولیا به نجات در قیامته، نجات در قیامته، نجات در قیامت وابسته به این کرامت و به این سلامت در دنیاست. اون نمیشه نجات. معجزه ها مخبوم اونجا این نجات رو پاداش میدن. فی عرصت القیامه، فی عرصت القیامه، که یک کلمه میگیم و رد میشیم، رد میشیم قیامت. همونی که پشت اولیا رو میلرزونه قیامته، پشت اولیا رو میلرزونه. یخافون یومن، اینجوری قرآن میگه یخافون یومن تتقلب فیه القلوب و الابصار. یخافون صفت فاطمه و علی علیهم السلام و حسنین سلام الله علیهم و این اصلا. یخافون یومن تتقلب فیه القلوب و الابصار. نجاتون اونجا، اونجا برسی به نجات تمام کارت. ولی قبلش فرمان ان الفقر و الغنا بعد الارض علی الله، بری پای محاسبه، پای میزان و نجات پیدا کنی، نجات پیدا کردی. خب ما چجوری میتونیم برسیم؟ فهو به قرآن سببا، اون که میتونه پای گذاری کنه، دوباره گذاری کنه نجاتشون رو در قیامت، قرآنه. من خدا قرآن رو سبب نجات ما در قیامت قرار بده. چجوری؟ به این که او بگید دیگه سریع، به این که قرآن ما رو به سلامت، با قرآن به سلامت در دنیا برسیم، محل سلامه بشه برای ما، و قرآن ما رو به منازل الکرامه، بلکه اشرف منازل الکرامه برسونه. اینجا به اینا که رسیدیم به نجات در قیامت برسیم. بقیهش هم تلاوتون که ذریعتا جمله بعدیشه. خیلی خوب، چه حرفایی این جلسه ما گفتیم در این جلسه سنگیم از اون حرفا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همه عرض زمان رو شما تطبیق به زندگی اجتماعی هم بدید دیگه، گرفتید؟ همش رو تطبیق به زندگی اجتماعی، جامعه سالم، خانواده سالم، جامعه متصف به وصف کرامت، اقتصادش کریمانه، فرهنگش کریمانه، آدابش کریمانه، قوانینش کریمانه، بله، حواش سالم، اخلاق صحبتش سالم. این تطبیق اجتماعی هم همه بحثای ما رو شما تطبیق اجتماعی بدید. قرآن نقشه همشه همینجا. خدا متعال قسم میدیم به حق اولیاءش، به حق صاحب این کلمات، به حق روح نیایشگر، حقیقت دعا، دعای حقیقی حضرت سید الساجدین، امام العارفین، زین العابدین، علی ابن الحسین علیهم السلام، و به حق پدر ارجمندش، و به حق پدر ارجمندش، و به حقیقت او قسمش بدیم، اون چرا که حضرت در این دعاها خواستن از خدای متعال، در این دعای 42 از خدای متعال خواستن درباره ما و درباره همه دوستانشون در سراسر عالم مستجاب بفرماید. اونها رو که از دوستان اهل بیت سر به تیری تراب بردن، ساکنان برزخ، قسمش میدونیم به حق امام سجاد علیه السلام، اونها رو هم آزادی کرامت کنه، تطمیم نور کرامت کنه، از مغفرت و رحمت و کرامت خودش بهره وافر کرامت کنه. مخصوصا گذشتگان این جمع رو، حقداران به این جماعت رو، از عنایات خاصه خودش همین لحظه و همین ساعت بهره کرامت کنه. اهل مجلس ما رو اهل سلامت و کرامت قرار بده. ادب معنی قرآن رو روزی ما قرار بده. ما رو به دار السلام و به دار الکرامه و به دار الضیافه خودش راه ببره. قسمش بدیم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، به حق امام سجاد، ما رو قدرشناس قرآن و عترت قرار بده. نظام ما، رهبر ما، همه دوستان حضرت رو در سراسر عالم در کنف حمایت ولیش حفظ کنه. عزت روزافزون کرامت کنه، کرامت روزافزون کرامت کنه. دشمنان اسلام، دشمنان این نظام، دشمنان قرآن و عترت، خدا رو قسم میدیم به عزت و جلالش مزدهل و نیست و نابود بفرماید. ارواح مطهر شهدا، امام راهب، از ما راضی کنه. ارواح اولیاء خودش رو در این راه یار و یاور ما قرار بده. مثال همشون اجماعا یک صلوات فاتحه‌ای اهدا می‌فرمایند. اللهم صل علی محمد.